بسم الله الرحمن الرحیم.
روایت امام هادی سلام الله علیه رو مطالعه کردم روزها. فوق العاده مهم، راهبردی در روایات بسیار محدود و سانسور شده امام هادی علیه السلام که در واقع اینا بستر منطق حکمرانی در سلوک انقلاب باید باشه. ببینیم این روایاتی که از کنارشون عبور میکنیم یا فقط به عنوان سخنرانی و تبرکی و پیامک و اینا به هم میگیم، در دل هر کدوم از اینا چقدر مطلب برای اینجا و اکنون، برای اینجا و اکنون نهفته است و کاملا راهبردی است. یک نکته، دستبندی درست تهدیدها و دشمنانه. گاهی افراد اشتباه میگیرن دشمن اصلی و فرعی رو. گاهی اون کسی که آلت فعل و ابزار دشمنه با خود دشمن اشتباه میگیریم. تو نحوه اصلی فرعی کردن تهدیدها، فرصتها، مشکلات اشتباه میکنیم گاهی، و در طول تاریخ این مکرر اتفاق افتاده. تو زندگی های شخصیمون هم همین اشتباه رو میکنیم ما گاهی. مثلا 5 تا مسئله، هر کسی بالاخره مسائلی داریم تو زندگی های خودمون، شخصیمون، اجتماعیمون، تا این مسئله مسئولیت و مأموریت های اجتماعی، 5 تا مسئله، 5 تا مشکل داریم سر راهمونه. درست اینا رو طبقه بندی نکنیم، یه مسئله اهم و اصلی رو رها میکنیم، تمام وقت، انرژی، امکانات، اعصاب، فکر، همه رو مشغول میکنیم، در واقع هدر میدیم در مورد یک مسئله درجه 3 و 4، در حالی که اون مسئله درجه 1 اگه سراغش میرفتیم و بریم کل اینا هم حل میشه، حل میشد. اون وقت با 10 برابر انرژی و نیرو و آبرو و منابع مالی و وقت و هوشیاری، مخصوصا هوشیاری تو همه رو صرف کنی سر یک مسئله ای که تازه اگر حل شه اتفاق مهمی نیفتاده، دوباره در یک قالب دیگه همون مشکل میاد سراغ. جبه ها رو درست طبقه بندی کنن. یک عده این وسط ابزارن، اینا آلت فعل دشمنن، ولو تو خط مقدم میان عمل میکنن. دشمن اصلی کیه؟ اتاق فرمان فتنه در خارج کشور است اتفاقا. اما خب اونا روباهن، یه عده هم حمارن و معمولا روباها پشت پرده هن، کاراشون رو میکنن، این اخرار خرار رو میفرستن جلو. خب حالا اونم میاد مثلا یک ضربه میزنه، طبیعتا یک واکنشی دفعی آدم تشکیلات مجبور نشون بده، اما اون مسئله اون دشمن اصلی نیست. هم تو مسائل داخلی هوشمندانه، هم مسائل بین الملل و منطقه، سری قضای داعش تو سوریه و عراق، درست اینا رو میفرستن جلو. ولی کسی که انتحاری داره میاد جلو، این دشمن اصلی نیست، این جاسوس نیست، این فریب خورده است، بازی خورده. و یه وقتی شهید سلیمانی میگفت که عملیاتایی که با این تیپا درگیر میشین سعی کنن تلفات، حتی تلفات اون طرف به حد اقل باشه. خیلی جالبه دیگه، کمترین خون باید ریخته بشه، و اگر یک مسئله بدون درگیری با حد اقل درگیری حل میشه واجبه به اون شیوه عمل بشه. و تا میشه اینا این تیپا، چون اینا بازی خورده، یه طرف رو میفرستن جلو برای عملیات انتحاری، میخواد خلافت اسلامی برقرار کنه، و عقلش نمیرسه که این همه جا تو هم آمدی تو سوریه و عراق تو جبهه مقاومت میخوای خلافت اسلامی درست کنی، چرا تو عربستان و تو اردن و تو قطر و امارات و اینا نمیخوای خلافت اسلامی؟ اونجا دیگه اسلامی شده، حالا مونده فقط اینجا. تفکیک دشمنان از هم، تفکیک دوستان، دشمن اصلی، دوستان، دشمن فرعی، اولویت ها، اینا خیلی مهمه. و اینکه با هر دشمنی یه جوری باید برخورد کرد. و ایام امام هادی سلام الله علیه، من چند نمونه از ایشون عرض بکنم که دقیقاً این راهبردای همین راستاست. یه وقتی متوکل می‌خواست که امام هادی علیه السلام رو هم ترور شخصیت بکنن، بعدم ترور شخصی دیگه رسمن. یکی از کاراشون که از زمان حضرت رضا علیه السلام هم تو دستگاه حکومت بنی عباس میشد، با امام جواد علیه السلام هم شد، با امام هادی هم شد، و همش شکست خوردن، و لذا یکی یکی اینا رو مجبور شدن دیگه برخورد فیزیکی کنن و شهید کنن، تا یکی حضرت جواد، امام جواد و امام هادی علیه السلام که دیگه گرفتن و امام هادی رو در زندان دیگه بازداشت و شهادت. می‌خواستن بگن تناقض است، یحیی بن اکثم اخوند حکومت بود، مفتی اعظمشون. رو پیش گفتش متوکل یک سوالی بکن ازش که این نتونه درست جواب بده و ثبت بشه در تاریخ که اینا میگه میگه تناقض تو رفتار اینا و امیرالمومنین علی بن ابی طالب سلام الله علیه که پدر و رهبر و همه چیز ایناست معلوم بشه. یحیی ابن اکس هم سوال کرد که حالا جلسه هم همه نشستن نگاه میکنن، گفت که برای چی امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب سلام الله علیه برای چی تو هر جنگی یک شیوه ای پیش گرفته و تناقض تو رفتارشون به نظر میرسه؟ چطورشون تو جنگ جمل گفت هر کس فرار کرد، هر کس رفت خونهش تو بصره دیگه کارش نداشته باشه، فراری های دشمن رو تعقیب نکنه، تا میتونید سپاه دشمن رو نظمش رو از هم بپاشونید، سازماندهیشون رو بکوبید، دیگه هر کی در رفت بزنید در اصلا کمک کنین راه فرار داشته باشه، اصلا راه فرار باز کنین برن خونه هاشون. اما تو جنگ صفین میگفت وقتی زدید به صف دشمن خط شکست، نیروهایشون هم که دارن فرار میکنن اینا رو تعقیب کنید، راهشون نکنید. خب تناقض دیگه، اگر دو طرف هم که مسلمانن شما دارین میجنگید، چطور اونجا اینجوری اینجا اینجوری؟ این میخوام عرض بکنم که تفکیک دشمن و برخورد مناسب با هر دشمن به حسب خودش. امام هادی علیه السلام فرمودن برای که اون دو جنگ، دو نوع جنگ با دو تیپ دشمن بود، هر دو جنگیدن، هر دو برای براندازی قیام کردن، قیام مسلحانه کردن، هر دو خلاف حق عمل کردن، هر دو ظالمن، اما اینا دو تا جنگ، اینا دو تا جبهه، دو تا جبهه دشمن مثل هم نیستن، نه رهبرانشون، نه سربازانشون، نه ایدئولوژیشون، نه سازماندهیشون. دقت میکنید این پاسخ دقیق امام هادی علیه السلام. فرمودن در صفین دشمن پشت جبهه داشت، قرارگاه داشت، فرماندهی سر جاش بود، هر کس از تو خط مقدم اینا شکست میخورد فرار میکرد نمیرفت خونش، که اینا رو دوباره 10 کیلومتر دورتر پشت جبهه دوباره اینا رو سازماندهی میکردن، دوباره مجهز میکردن، دوباره میفرستادن جلو، یعنی جبهه را که ترک نمیکردن دوباره اینا باید میابدن باز باید درگیر میشدی. لذا اینا را امیرالمومنین میفرمود تعقیب کنید تا دیگه یا اسیر بشن یا کشته بشن یا فرار کنن کلن برن، نذارید دوباره منسجم بشن. اما در مورد جمل یه چیزین چیزی نبود، فرماندهانشون تو جنگ کشته شدن، سازماندهیشون از هم پاشید. ایشون فرمود هر کس اینا که تو بصره اینا هر کی رفت خونش، هر کی رفت خونش درو بست دیگه هیچ کس کارش نداره. برای چی؟ برای که میدونن اینا وقتی فرار میکنن دیگه دوباره سازماندهی نمیشن، دوباره بیان جلو میرن. شما ببینید دو گروه برانداز مسلح، هر دو آمدن برای براندازی، با هر دو جنگ شد، 10,000 نفر توی دو تا جنگ از دو طرف کشته شدن، جنگای بزرگی بود، ولی دو تا شیوه، دو تا تاکتیک، منطق حکمرانی. هم اول انقلاب آقا 10 تا گروه ضد امام ضد انقلاب بود، ولی با هر کدوم بیاد یه جور، با یک عده باید آگاهی داد، آموزش داد، بعضیا رو باید تحملشون کرد، بد اخلاقن ولی باید تحمل کرد، بعضیا رو باید افشا کرد، بعضیا رو باید تجاهل کرد. حالا اون درسی که به نظرم از امام هادی علیه السلام دقت میکنین، همینطوری هر آقا اون طرف اینا همه با ما مشکل دارن، همه رو به یک شیوه، این غلطه. 10 نفرن گاهی ممکنه باید با 10 نفر با 10 شیوه برخورد بشه، یعنی تأمل، عقلانیت، محاسبه و دقت. و این که گاهی نیروهایی از دل که ممکنه عوامل دشمن بشن در میری تبدیل کنی به نیروهای دوست، این تعبیر جذب حد اکثری، دفع حد اقلی که گفتن که همون بحث قرآنی است، بحث اسلامی است، فوق العاده مهمه. همین شهید سلیمانی توی سوریه گردان سنی، گردان ابوبکر که اینا از حرم از زینب دفاع کنن. حالا شما ببین این هوشمندی، این که مکتب سلیمانی صحبت شخص نیست، این یک مکتب همش یک کاسه، نه او از چه موضعی داره مخالفت میکنه، این از چه موضعی، او کدوم دانان کدوم نادانه، کدوم ها درگیریشون با ما مفهومی است، کدوم ها مصداقی است. دفاع از امنیت مردم، امنیت یک مقوله 7-8 ضلعی است، یک مقوله بسیط نیست اصلا، بعد فرهنگیش فوق العاده عمیقه، بعد سیاسی داره، بعد اقتصادی داره، بعد رسانه‌ای داره، بعد اخلاقی داره، که همه اینا توی روایات ما بهش اشاره شده خیلی دقیق و راهبردی. هر کسی تو کار خودش باید تهدیدها رو طبقه بندی بکنه، اونایی که بالقوه یا بالفعل تهدید میکنن جامعه رو، اینا رو باید دسته‌بندی کنه. طرف مشکل مالی داره، گرفتاره، تو بنبسته، ولی کسی به دادش نرسیده، صداش نشنیده، حقش بهش ندادن، یه وقت یک کسی نه سازماندهی شده، اصلا از خارج کشور آموزش دیده، فرستادنش برای این کار. دقت میکنه این دوتا دوتا دو تیپن، یک تیپ نیستن. نمیگم هیچ نوع برخورد مشابهی نباید بشه یا باید اول تشخیص بدیم که تو از اونایی یا از اونایی یا از اونایی، نه، ولی حواسون باشه به این قضیه. لاتبازی و بیتوجهی و گرفتاری و از این حرفا خیلی کارهای هست که اگر از قبل بشه مدیریت کرد، میشه جلوش گرفت، پیشگیری کرد که این تیپا ای توی وسط ها وارد نشن. استراتژی ایشون همش همین بود که اینا رو از هم تفکیک کنه. میگه آقا این کسانی که الان یه عده‌شون آدمای بسیار خوبی هستند، انقلابی هستند، متدینند، مثلا فلانی لجن با اون کسی که مثلا یکی دیگه نامزد دیگه با او دشمنن، بعضیا زخم خوردن، تحقیر شدن، احساس میکنن تحقیر شدن، بعضیشون واقعا باور کردن. ببین اینجا عقلانیت، عدالت، معنویت، این شتا میاد مشکل سخت افزاری رو هم حل میکنه اگه کار نرم افزاری درست بشه. اصلا امنیت در درجه اول مقوله نرم افزاریه، نه سخت افزاری. سخت افزار او آخرین ردیفشو به اصطلاح آخر الدواء الکی، اون آخرشه، نه اولشو همش. اینکه امام هادی علیه السلام میگن آه حضرت امین اینجوری بود، اینجوری نبود که یک کیلویی بگه آقا اینا که با من مخالفن همه یک شیوه، همه یک حرفه، منم با همه با یک شیوه و تاکتیک مواجه میشم. حالا جالبه تو جنگ خوارج باز یک روش سومی به کار بردن، چون خوارج جنگ نهروان اینا همه سربازان خود امیرالمؤمنین بودن، اینا همشون پاسدار و بسیجیایی بودن که انشعاب کردن، میدونین دیگه، چند هزار خوارج اینا همه سربازای علی بودن، وقت آدمای خیلی حزب اللهی، آدمایی که پیشانیاشون پینه بسته بود، حافظ قرآن، اینا بازی دشمنو خوردن. دقت میکن دشمن از طریق نرم افزاری و جنگ روانی تونست، جنگ روانی امر آس و اینا تونست دشمن انشعاب ایجاد کنه پشت جبهه امیرالمؤمنین و پیروزی رو تبدیل کنه به حکمیت، حکمیت رو تبدیل کنه به اون وضعیت. و بعد این انشعاب کاری کرد که خود همینا اومدن علی رو زدن، ترور کردن سربازان قبلی خود امیرالمومنین. میبینیم چقدر مسئله نرم افزاری از دو طرف حساسه. افکار عمومی خیلی مهمه، خیلی مهمه. حضرت امین صف خوارج رو تو نهروین، تو نهروان با سخنرانی چند هزار نفر اینا رو با چند تا خطبه و پرسش پاسخ اینا رو از دشمن جدا کرد. چند هزار نفر از جبهه رفتن، بقیهشون منهدم شدن. 7-8 نفر از اینا موندن که یکیش همین ابن ملجم، همین 7-8 رفتن بعد پروژه ترور چیدن تو مسجد الحرام که شب قدر این کار رو میکنیم. همین ابن ملجم نیروی انتحاری بودن، میدونید من جایی ندیدم که ابن ملجم استغفار کرده و گفته من کار غلطی کردم، آمد بزنه کشته بشه بره مثل همین داعشی ها و اینا. شعارش هم شعار قرآنی، لا حکم الا لله. و حضرت امین میگه آقا شعارهای خوب، از شعار لا حکم الا لله چه شعاری بهتر؟ تو معنیشو عوض کردی، معنیشو خراب میکنی. الان هم همینطوره، الان دشمن خارجی به داخلی با شعارهای خوب میام، کدومش با شعار بد میاد؟ شعارا مردم سالاری، برابری، حقوق شهروندی، بله، بعد رفاه، آزادی، فلان، همش حرف حسابه، همش حق الله حق الناسه. متا یراد بها چی؟ منظور تو چیه؟ این حرف درسته، تو آدم درست نیستی، شعارات خوبه، تو مشکل هدف نادرستی داری. خیلی مهمه ما تو مسئله پاسداری از انقلاب و مسئله امنیت و اینا آقا باید خیلی زیادی از عقلمون کار بکشیم، اون تهش از بدن باید کار بکشیم. مشکل اول و دوم و سوم مسئله عقلانیت، مسئله عدالت، بله، معنویت ایناست. اگه بگیم ده رده داره، 8 ایناست. آموزشه. او دوتای آخر به بعد اطلاعات و امنیت و نیرو و فلان اینا مربوط، قبلش یا علم کارا باید بشه. یه مسئله دیگه توی قضیه قبلی که عرض کردم جالبه، وقتی که یحیی بن اکثم سوال میکنه و جواب میده میاد بیرون، متوکل یحیی رو میخواد آخوند و ملای به حساب ایدئولوگ حکومتش بود. گفت جلسه رو چطور دیدی؟ گفت خیلی بد. گفت حالا چیکار، پیشنهاد چیه؟ گفت دیدی من هر سوال میکنم جوابایت میده که ریشه رو میزنه، ریشه ما رو میزنه. من پیشنهادم اینه که دیگه همچی جلسات رو نگذاری، چون هر جلسه ای از بعد بگذاریم به نفع رافضی های شیعه، رافضی اینا که برانداز حکومت بنی عباس تلقی میشدن، هر جلسه ای بذاریم به نفع این آدمه و به نفع این شیعه، یعنی جبهه انقلابی و عدالت خواه و ایناست. هر جلسه اینا قوی تر و محبوب تر میشن، ما مشروعیتمون و مقبولیتمون شکسته میشه. اصلا نذاریم دیگه جلسه عمومی نذار. اینم باز یک درسه، یعنی هر کس از به اسم انقلاب و جبهه انقلاب حرف میزنیم باید چنان منطقی و قوی و درست حرف بزنی که ایدئولوگای درجه یکی دشمنت هم نگران بشن که آقا ما برباد رفتیم، آبرومون رفت. یعنی قبل از درگیری فیزیکی ما باید تو جبهه رسانه، جبهه افکار عمومی ما باید محق شناخته بشیم. افکار عمومی باید بفهمه آقا توی قضیه چه اتفاقی افتاد. شما اینو دست کم نگیرید که پیامبر و کل اهل بیت تو تمام درگیری‌ها، حتی وقتی که جنگ جبهه است، همشون بدون استثناء با نیروی دشمن و با نیروی خودی بارها حرف زدند. حرف جنگ دیگه آمده بکشه دیگه، حرف چیه؟ حرف مال قبلشه، بعدش با چه حرف میزنی؟ امیرمون تو سفین آمدن، دیدن دوتا از مجاهدین بزرگ که اسمشون رو من نمیبرم، هر دو هم شهید شدن، همه میشناسن، اینا وایسادن به طرف اردوگاه دشمن دارن حواله میدن، فوش میدن. از تعمیر گفت چیکار داریم میکنیم؟ گفت آقا داریم فوش میدیم به اونا. گفت خب برای چی؟ گفت آخه اونا فوش دادن، ما آمدیم داشتیم حرف میزنیم، میخواستیم بحث کنیم با اینا تو دوره آتش بس، اینا فوش دادن دیگه، ما دیدیم بس فایده نداره، ما هم شروع کردیم فوش میدیم بالا و پایین میدیم نه چی بتنمون میاد. حضرت امیر فرمودن که انی لا احب ان تکونو سبابین، من خوشم نمیاد فحاش بشین شما فوش بدین. آقا خب ما چیکار کنیم؟ مقابله به مصر بکنیم دیگه، اونا ما باشیم نگاه کنیم، نمیشه که ما داریم حرف میزنیم ما فوش میدن. جواب فوش فوش دیگه. حضرت امیر فرمودن نه، جواب فوش فوش نیست، بذارید اونا فوش بدن. گفت ما چیکار کنیم؟ واشیم بر نگاه کنیم؟ فرمودن نه نگاه نکنید، شما دقت کنید، خواهش میکنم. فرمودن شما افشاگری کنید، شما استدلال کن، حرفاتون رو بزن. او فوش میده بده، شما بگو ما چی میگیم، شما دارین چی میگین، دعوا سر چیه؟ نظر کسانی سوء تفاهم بشه برایشون و فکر کنن تو جبهه حقن ولی بیان با حق بجنگن، چون اونا بعضیشون فریب خوردن. ببین پیامبر این کار کردن، امیر المؤمنین تو هر سه تا جنگی که برایشون تحمیل شد، سه تا جنگ تحمیلی این کار کرد. بله امام حسن علیه السلام وقتی که سازماندهی میکردن نیرو رو کردن، وقتی هم که نیرو از هم پاشید و اینا گفتن آقا ما نمیخوایم بجنگیم دیگه حالش نیست، اونجا هم امام حسن باز توضیح دادن، فرمودن من میرم کنار، شما دارین تن دادید به قطعنامه و صلح، حاضر نشدید هزینه شرف شرفتون رو بپردازید، من به زور که شما رو نمیتونم ببرم به جهاد، ولی یه به شما بگم، به شما میگم چه بر سرتون خواهد آمد. شما فکر میکنی اگه تسلیم بشین اوضاع اقتصادی و زندگیتون بهتر میشه؟ ده بار بدتر خواهد شد. من دارم میبینم بچه های شما میرن در خونه بچه های اینا، یعنی تا نسل بعد صف میکشن، گدائی میکنن حقوق مسلم خودشون از اینا و اونا توهین میکنن بهشون. دنیاتون خراب میشه، دنیاتون بدتر میشه. خب امام حسن هیچ جا ابهامی نگذاشتن. سید الشهدا تو کربلا دیگه، تو کربلا هم باز جایی که با این خبیث ها و خائنین بیا بشینی باز حرف بزنی. چند بار سید الشهدا آمدن اونجا بدون اسلحه، سوار اسب نشدن، سوار شتر شدن که امامه پیامبر رو بر سر گذاشتن که بدون اسلحه من آمدم میخوام حرف بزنم. امام حسین هی حرف میزنه، اونا هی سر صدا میکنن، هی شیشکی میزنن، داد میزنن، سلامات بفرست که صدای امام حسین نیاد. بعد امام حسین میخواد حرف بزنه، اونا نمیزنن، سانسور میکنن، برای که میدونن اگر صدای حسین برسه اونور از تو خود اونا 10 تا حر دیگه میاد بیرون، از تو اونا میان اینور، یا لاقل متزلزل میشن. سرشدا که سرشدا فرمودن من که بخوام قرآن بخونم براتون، قرآنم تحمل نمی کنید؟ میخوام آیه قرآن براتون معنا کنم که همینه که شما توی نمازتون میخونید معنیش چیه؟ ختم قرآن میگیرید، تجوید و قرائت و بزرگترین قرآن جهان، متلا و کوچکترین قرآن و جهان و اینا همه ای کارا رو میکنید، نمیدونید تو چی هست اصلا. من میخوام بهتون بگم اینا رو، میدونم چرا نمیتونین گوش کنین، برای که شکمتون از مال مردم مال حرام پر شده، بیت المال چپیدین، حقوق مستضعفین رو خوردین. وقتی شکماتون از مال حرام پر شد، لقمه حرام میخورید، ظلم میکنید، دیگه نمیتونی قرآن گوش کنی. میدونم چرا نمیذارید من حرف بزنم، ولی سید الشهدا حرف میزنه، حتی آخرین باری که به میدان میره حرف میزنه. آقا ما مسئله رسانه، افکار عمومی، فضای مجازی، اینا دست کم نگیریم. اینا داره لشکر میسازه در دنیا، تو جبهه حق یا تو جبهه باطل. اونجا هم که میری باید منطق، استدلال، در هر دوره‌ای چه استراتژی باید. اون ابن سکیت که اونم یک متفکر بزرگ دستگاه بنی عباس بود که تحت تأثیر امام هادی علیه السلام ایشون به خصوص گرایش شیعی و انقلابی پیدا که اینقدر مقامش بالا بود، معلم خصوصی بچه های خلیفه بود، یعنی کسانی که بعدن قرار خلیفه بشن، دو تا بچهش خلیفه استاد خصوصیشون توی دستگاه تو دربار ایشون بود یکیش، و جوری آرام آرام نرم افزاری کار کرد رو بچه های او که یه وقتی خلیفه که ابرقدرت جهان بود، اون موقع بزرگترین قدرت جهان بود خلافت اسلامی، دید بچه هاش گرایش به علی و فاطمه و اهل بیت پیدا میکرد کردن، تو حرفاشون یه چیزایی گاهی چیز کرد. بعد یه بار آمد تو جلسه و گفت که ابن فهمیدی ابن سکیت نفوذیه مست که مشکل داره، گفت بچه های من به نظر تو مهمترن محبوبترن برای تو یا بچه های علی حسن حسین؟ ایشون طبقه یک نقل گفت که تو چطور شما جرأت میکنی بچه ها تو با حسن حسین مقایسه میکنی؟ حالا با این تعبیر کسی اینا با غلام علی غنبر رو قابل مقایسه نیستن، نه تو نه بچه هات. این عمدن یه حرف روزه تحریکش کرد که این دیگه بگه، و او گفت بعدم که ایشونو گرفتن شهید کردن، زبانشو از پشت گردنش کشیدن بیرون و ایشون تا آخر تو خط موند. حالا قبل از اینکه قضایا بشه، ابن سکی تنوز به عنوان یکی از متفکران اصلی دستگاه حکومت شناخته میشد، آدم دانشمندی هم بود. یه وقت خلیفه متوکل جلسه گذاشت علما و فقها و اینا و به ابن شکیر که تو اینا قوی بود که اینو سوال کن که این گیر کنه دچار تناقض بشه. سوال کرد برای چی پیامبران در هر دوره آمدن هر کدوم معجزاتشون با هم فرق میکنه، برای چی معجزات مثلا حضرت موسی سلام الله علیه ید بیضا و عصا و اینا بود، حضرت عیسی علیه السلام که آمد کور رو شفا داد مرده رو زنده کرد باذن الله و از این قبیل، اما پیغمبر اکرم که آمد از این کارا نبود، قرآن بود و قدرت، قرآن و قدرت جهاد. برای چی؟ مگه اینا همه از طرف یک خدا نیامدن؟ جواب امام هادی علیه السلام، ببین خواهش میکنم دقت کن، امام هادی علیه السلام فرمودن که خداوند پیامبران رو برای چی میفرسته؟ برای کی میفرسته؟ برای مردم آدم ها. با چی باید بفرسته؟ با چه معجزه ای؟ با اون چه که معیار چیه؟ معیار تأثیرگذاریش رو مردمه، مخاطبه، اونا چی براشون مهمه، اون دوره چه دوره ایست، عصر چه ارزش هاییست، به تناسب همون مردم و همون چیزی که برای اونا مهمه باید وارد شد. دقت کنید، امام هادی علیه السلام میگن زمان حضرت موسی علیه السلام یه دوره بود که اون چی که تو بورس بود خلاصه همین سحر و جادو و این مباحث بود. این اصلا تو تریبون فرعون که یک ویترین جهانی بود، سازمان ملل اون موقع بود، اینا رسم بود. ببینید الان مثلا فرض کنید الان مثلا سینما فضای مجازی الان تریبون اصلیه دیگه تو دنیا، درسته؟ همه دنیا حواسشون اینجا، اون زمان اینا بود. امام هادی علیه السلام فرمودن خداوند با اون مردمی روبروست که اینا برشون مسئله اصلیه، اینا برشون قدرت بود، رضا موسی علیه السلام رو با این جور معجزات فرستاد که عصا ماری بشه که تمام اون مارهای دیگه که شما درست میکنید و اینا همه رو ببله. اون مردم با این چیزا متقاعد میشدن، چون قدرت خود قدرت رو در این میدیدن، اونجا میفهم باور میتونستن بفهمن که اینا طرف خداست واقعا، و به همین دلیل هم خود اون ساحران قرآن میگه چون خودشون متخصص بودن، مردم و عوام تشخیص نمیدادن سحر و جادو رو با معجزه، همه شما گفتن اینا مثل غیر کارهای غیر عادیه یا نمایشه مثلا، ولی خود اون ساحران که متخصص فهم بودن اونا که میفهمیدن، خود اونا گفتن این کاری که موسی میکنه اصلا کار ما نیست اصلا، ولذا قرآن فرماد اونا اول اونا ایمان آوردن خودشون، چون اونا کارشناس بودن، اونا فهمیدن این جادو اونا نیست، این کاری. بعد امام هادی فرمودن در زمان حضرت عیسی علیه السلام این مسئله سحر و جادو اینا دیگه مطرح نبود برای مردم، مسئله مهم بیماری ها بود و شفاء بیماران. خداوند حضرت عیسی رو اعجاز معجزاتی که به او داد که اثر بگذاره رو مخاطب، این کور رو شفا بده، مرده رو زنده کنه، بیماری پیسی و چی و اینها رو، اینا مردم اینا رو که میدیدن اون دوره میفهمیدن این یک منشأ قدرت عادی نیست. بعد فهمیدن زمان در جزیره العرب، زمانی که پیامبر اکرم آمدن اونجا، در اون جامعه ای که پیامبر برانگیخته میشه، باید ببینیم مسئله اون جامعه چیه، اونا چجوری طبقه بندی میکنن. تو جامعه مخاطب پیامبر اکرم شعر، کلمه، معجزه اصلی بود. اونی که برایشون مهم بود شعر عرب، شعر بود و شمشیر. عرب با مخاطب پیامبر اکرم، مخاطب اولیش در اونجا دو تا ارزش داشت، شعر و شمشیر، قرآن و قدرت. اگر پیامبر اونجا می آمد مریض شفا میداد یا اثار مار میکرد و اینا، معلوم نیست او اثار رو داشت دیگه رو جامعه. در واقع امام هادی علیه السلام به یک معنی دارن میگن خداوند هم حتی برای معجزه، پیامبران اولی العزم برای معجزه به یک معنی خودشون رو با مردم تطبیق میدن. یعنی چی برای مردم مهمه؟ ما میخوام رو اینا اثر بگذاریم. اینا خیلی مهمه برادرها و خواهران، خیلی مهمه. مثل که خدا خودش رو تطبیق داده با اینا انبیا. فعلا خب هر جایی هر معجزه‌ای بکن، چرا اونجا اینجوری اینجا اینجوری؟ امام هادی علیه السلام میفرمان که هدف در هم شکستن جزمیات، جهل و اون جنگ روانی و اون ابهامات مخاطبه. یعنی هدف ذهن مردمه، اون رو باید شما بیدارش کنید. اصلا معجزه میدونید، معجزه قفل رو میشکست که ذهنها باید شه گوش کنن. قبلش اصلا گوش نمیکرد، میگفت چی میگی تو، کی هستی؟ لذا اگر به حسب زمان باشه شاید بشه گفت اگر الان پیامبری میامد معجزاتش باید از سنخ نیازها و سوالها و حساسیت بشر امروز میبود. وقتی دم آقای جوادی میگفت که ایشون اگر پیامبر الان میامدن با معجزهشون از سنخ سینما و فیلم و اینا بود، ایشون اینو گفت. وقت چون الان چی برای مردم، ما مردم دنیا بیشترین اثر رو افکار عمومی داره الان؟ همین فیلم و سینما و فضای عمومی و رسانه. چون تعبیرش این بود که اگر الان پیامبری می آمد باید معجزش از سنخ رسانه می بود. خب این حرفی که امام هادی علیه السلام فرمودن، این حرف معنیش چیه؟ که در هر دوره‌ای باید اعجاز هم متناسب با درک عمومی باشه. همش آقا اینا توجه داره به افکار عمومی که مردم چی فکر میکنن راجع به ما. اصلا معجزه فلسفهش چیه؟ معجزه که میدونین برهانی برای اثبات خدا نیست که. معجزه تو کلام ما، کلام الهیاتی که علما ما میگن، برای اثبات ارتباط کسی است که مدعی نبوتش با خدا، یعنی برای اثبات یک شأن از شؤون نبوته، یعنی برای که روشن بشه آقا واقعا من از طرف خدا آمدم. خب حالا روشن که شد بعد چی؟ هیچی دیگه. حالا تازه از این به بعد قفل ذهن تو شکست، حالا از این به بعد بهت میخوام باید حرف بزنم، تا حالا گوش نمیگردی اصلا، حالا از این به بعد گوش کن چی میگه. چنان که میدونید شمشیر و قدرت در منطقه پیامبر اکرم برای مسلمان کردن مردم نبود، شمشیر برای شکستن زنجیرهایی بود، جهاد، که مردم رو به زنجیر کشیده بودن، اجازه نمیدادن که پیامبر و قبل از او پیامبران با مردم با توده ها حرف بزنن، نمیشه حرف بزنن. میگن جهاد یا ابتدایی است یا دفاعی. جهادهای پیامبر حتی ابتدایی و هجومی ترینش در واقع دفاعی است، دفاع از انسانه. چون اول که اینا سلاح بر نداشتن که 13 سال تو مکه که فقط کتک خوردن، تو مدینه هم که ببین حرف این بود، پیامبران میرفتن با مردم حرف میزدن، حکومت ها، صاحبان زر و زور، قدرت ها، ثروت ها، اینا برخورد خشن میکردن، جلوی پیامبران رو میگرفتن که ساکت باش اینا مال منن، تو چی میگی؟ این حرف میزد، اینا اسلحه برمیداشتن میزدن، میکشتن، شکنجه، ترور، مدت ها هم تحمل میشد، بعد اینا هم سلاح برمیداشتن. اصلا جهاد در اسلام و هر نوع اعمال قدرت همش در واقع دفاعی است. تمام حدود تعذیر، قوانین، همه اینا دفاع از انسان مظلومه. با شمشیر زنجیرها رو باید پاره کنی، مردم آزاد شن، بعد بگی خب حالا مردم مالا حرف ما رو هم گوش کنید، حرف اینا رو هم گوش کنید، هر کدوم خودتون میخواین انتخاب کنید. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. هر کی میخواد مؤمن باشه، هر کی میخواد کافر، حق انتخاب دارید. ما نمیخوام دین رو بر شما تحمیل کنیم. ما موانع تحمیلی علیه دین رو که به زور با شمشیر نمیذاره ما با شما حرف بزنیم، نمیذاره شما فکر کنید مستقلا، اون موانع رو با زور برمیداریم، نه که با زور و شمشیر بخوام شما رو مسلمان کنیم. و بهتون بگم اون مواردی که در روایات داریم که مثلا روایت شمشیر گذاشتن رو گردن فلانی گفتن یا بگو لا اله الا الله یا اعدام، او در مورد مردم نبوده، او در مورد کسانی بود که مدت ها می جنگیدن با اسلام، حمله میکردن، جنایت میکردن، ظلم میکردن. اون رو میگن شمشیر، میگه تو با گردن کلفتی آمدی. کسی که با شمشیر رو گردن کلفتی میاد، حالا شمشیر رو گردنه، جواب شمشیر شمشیره. با اون گفتن و اون لا اله الا الله که اون میگفت معنی ایمان نبود، به معنی اسلام بود، یعنی تسلیم، یعنی من دیگه اصلا رو گذاشتم که تمام آقا ما تسلیم. نه که واقعا ایمان به مگه با شمشیر کسی ایمان میاره؟ با شمشیر نه کسی کافر میشه نه کسی ایمان میاره. درست شد؟ لا اکراه فی الدین در این مقام. اصلا ایمان دین از سنخی نیست که بشه با زور بیاد یا با زور بره. اون رفتار بیرونی است که با قدرت قابل کنترل. قدرت در واقع معجزه اصلی پیامبر قرآنه، و چون عرب زبانی جز زبان قدرت و شمشیر نمیفهمید، مثل همیالان دنیا، همیالانش هم همینطوره. خب جواب قدرت این قدرته که تو جنگ بدر یک به چند باید بفهمی که شکست میخوری، پوشالی هستی، این اجازه ای. و این قدرت هم در واقع قدرت معنویش، ولی شمشیر که شمشیر، اسلحه که اسلحه است، دست هر کس باشه. اونی مهمه وقتی میگن قدرت یا شمشیر، اون کسی که این شمشیر دسته، تو دست اون، او کیه؟ قدرت وقتی قدرته که بشه اعمال قدرت کرد. قدرت که خود او قدرت فیزیکی نیست، قدرت حقیقی معنویست، قدرت معنویه که پشت خاکیز باشدی تانکار داری میبینی، بمباران 72 ساعت زیر بمباران شیمیایی، جنازه رفقات کنار افتادن میبینی، میبینی یک به صده میتونی بری عقب، قایق هست که بری عقب و نمیری. این قدرته، این قدرته. وقتی هم که میبینه همین تعدادی کم اونا رو شکست میدن. یه مسئله دیگه این که گرفتار سوالات انحرافی و بحثای بی خودی نباید بشیم. باز من هم در بحث امام هم در قبل از انقلاب یادم من که حالا در 12 سالم بود، ولی یادم اجمالا بعدم که خب سنداش دیدم، یه بحثای را میافتاد پشت جبهه انقلاب مبارزین مسلمان که این بحثا اصلا نه اون موقع وقتش بود، نه اونجا جاش بود، نه اصلا فایده ای داشت. مثلا بحث سر دکتر شریعتی. خب انقلابیون خودشون، حالا غیر انقلابی ها که همونا که تو انقلاب و مبارزه و اینا بودن، خود اینا دو دسته شده بودن. یک انشقاقی پشت جبهه انقلاب. مثلا اینجوری بود، مثلا یک مدت سر قضیه شهید جاوید تو کتاب نجف آبادی راجع به کر عاشورا که او میگفت که این که میگن امام حسین میدونستن شهید میشن و رفتن، اگه این حرکت رو ایشون با این اساس کرده باشن، این حرکت اصلا عاقلانه نبوده. نه، سید الشهدا احتمال شهادت میداده و واقعا رفته برای مبارزه و برنامه‌ریزی برای پیروزی کرده و احتمال پیروزیش هم خیلی زیاد بوده. این که اینا میگن به قصد شکست رفته، این که معقول نیست، اصلا کار غلطه. بعد یه جوری گفت که خب علم امام میرم زیر سوال. ما این همه روایت داریم که اصلا از موقع تولد ایشون پیامبر اکرم خبری قضیه رو داده، خود ایشون میدونستن، همه میدونستن. بعد از این ور میگفتم چجوری خوبه که انتحاره که آدم آگاهانه بره. از این طرف هم یک عده‌ای به اسم اینکه امام علم داشته، کربلا رو یک مسئله شخصی اساطیری، مثل که مسیح به صلیب رفت اینجوری، اصلا امام حسین میدونست فقط آمد تو کربلا قربانی امت بشه که بره شفاعت بکنه، همین اصلا هدف کل حرکت کربلا این بوده. خب اینا دو طرف این ماجرا مشکل داشت و جمع این مسئله، جمع این دوتا، یعنی هم علم امام، بله، هم جهاد استشهادی امام قابل جمع بود کاملا با هم. مگه شما وقتی میدونی یک جایی شهید میشی دیگه معنیش اینه که نباید بری؟ اهم و مهم داره مسئله فا. حالا این مسئله اونجا امام میادم سر این دو سه تا مسئله آمد دو سه بار صحبت کرد. آقا اینا مسئله ما الان اینا نیست اصلا، نذارید دو قطبی های کاذب ایجاد کنن. ما یه دو قطبی داریم، مو الان دو قطبی ما و شاه، دو قطبی اسلام و استکبار. بقیه دو قطبی هایی که درست میکنید ولو مسائل باشن، جای خودش وقت خودش خوب حل شه. اشتباهی سوالای انحرافی مطرح نکن. بله اینا سواله، برای یک کسایی که متخصصن برن بشینن کتابخونه حجره با هم دیگه گفتگو کنن، اونم درست کرسی های آزاد اندیشی، استدلال، منطق، اخلاق، آزادی. اما که یک ملت افکار عمومی رو درگیر کنید. حالا من میخوام برگردم ریشه این درک چی بود. در زمان امام هادی علیه السلام حکومت یه بازی را، البته از زمان حضرت رضا و بعد از حضرت رضا راه انداختن، یه مسئله ای راه انداختن مشهور شد به مهنت القرآن. دعوا سر وحی، حالا گوش گوش کن، اون همه مسائل، اون همه گرفتاری ها، ظلم، بیعدالتی، خیانت ها، جنایت ها، فلان فلان فلان، انحرافات و مفاسد، وقت این وسط دارن اهل بیت رو به زنجیر میگیشن تکه تکه. یه مرتبه آقا تمام تریبون های حکومتی رسانه ها، نمازهای جمعه، مثلا صدا و سیماشون اون موقع اینا، همه یه مرتبه بسیج کردن روی یک مسئله. مسئلتون آیا قرآن مخلوقه یا نه؟ قرآن حادث است یا قدیم؟ اگر قرآن کلام الله، خب نسبت صفات خدا، فعل خدا با ذات خدا چجوریست؟ این پس از ازل بوده اینا. اگر نبیگه قرآن مخلوق حادثه، یعنی قبلا نبوده بعد پیدا شده فلان، آقا یک مرتبه مدت ها سالها این شد یک مسئله مهم و داخل خود اهل سنت انشعاب ایجاد کرد، یعنی کل جامعه اهل سنت شد دو گروه، علمای سنی مساجدشون اینا شدن دو گروه، یک گروه گرایش معتزلی هم بود، گروه آقا اینا اشعری، یک اینا به جان هم افتادن، بکش را افتاد. حتی من یک جا خوندم یه وقتی مأمون، چون مأمون گرایش معتزلی و اینا داشت، خیلی روشنفکری و عقلگرا بود به اصطلاح، میدونی مأمون خودش دانشمند بود، اصلا شاید ادعای تشیع هم داشت، اصلا اومد رسما صحبت کرد که به نظر من علی افضل اصحاب بود، اینا میگفت ما شیعه علی. میدونید هنوز حتی بعض از علمای شیعه طبق بعض از منابع معتقدن مأمون امام رضا رو نکشته، مأمون شیعه بوده ولی که حالا ضعیف بوده، هنوز اینجور بوده. مأمون خیلی آدم پیچیده‌ای بود و بزرگترین امپراتوری دنیا هم اون موقع ابرقدرت جهان بودن دیگه. دانشگاه‌های زمان مأمون، اون بیت الحکمه که زمان مأمون دیگه بزرگترین مرکز علم و مناظره و بزرگترین کتابخانه‌های جهان شد، این که حضرت رضا را می آورد به عنوان مناظره های بین المللی مثل سازمان ملل و تریبونش اینجوری بود، مرکز علم و قدرت جهان بود خراسان. یه مرتبه این شروع کرد بازی فرعی، برای چی؟ برای که حواسا باید پرچه. حواسا الان مثلا اگه بخوایم مثال بزنید، نمیخوام بگم فوتبال و هنر و اینا چیز بدیه ها، دقت میکنید، من هم فوتبالیست بودم، من تو تیم ملی محلمون بودم تو فوتبال، هنر و سینما و موسیقی و اینا همرم همین الانش هم مشتریشم. قدرت ها چجوری از اینا استفاده میکنن برای فریب افکار عمومی که حواس دنیا رو پرت کنه؟ مثلا نمیدونم دقت کردین، هر وقت مسابقه های جام جهانی و المپیک و اینا نیست که تمام دنیا تلویزیون ها مشغولن، مثلا 4 میلیارد از 7-8 میلیارد مردم واقعا نشستن اینا رو نگاه میکنن یا سرشتا میکنن، آقا توپ با سرعت نمیدونم چند متر در ثانیه از زاویه فلان رفت، این 6 تا دوربین از 6 طرف، بعد پای طرف نشون میده، بعد میاد بالا میده، این میدونی که این 3 بار ازدواج کرده فلان، یک گربه داره اون گربه فلان، سگش فلانه اونجا ادرار کرده فلان، همونجوری میره. مثلا بعد یه مرتبه میبینی وسط همزمان با جام جهانی و المپیک اینا 3 تا کشور رفتن بمبارون کردن، تو همین فاصله مثلا 2 میلیون آدم رو بی خانمان و آواره و کشتار و اینا کردن، کودتا کردن، فلان کردن. این کار رو هیچ کسی میگه، میگه آقا دارن اینجا آدم میکشن، میگه بابا واسه ببینن لحظه حساس پنالتیه یا این سلبریتی بازی ها، آن فلانی فهمیدی طلاق ششمش هم گرفت، فلانی دوست دخترش نمیدونم با زن فلان فهم شو همیشه حرف و آخرش تهش ما باید بفهمیم کی بیشتر بیناموس بوده یا کی اووردوز کرده، مواد زده اووردوز کرده، کی کلای کی برداشته و اینا. برای چی؟ برای که مسئله اصلی نباید معلوم بشه چیه. حالا اون زمان انواع کارا بود، هنر و رقاصی و همه اینا بود. یه وقتی دیدم زمان همین خلافت، چون عباسی ها با شعار اهل بیت آمدن، میدونین اینا ضد بنی امیه بودن، بنی امیه صریح ضد اهل بیت بودن، بنی عباس میگفتن ما اهل بیتیم، اهل بیتیم، اصلا حتی بعضی ها میگن پرچم سیاه بنی عباس به عنوان پرچم عزای سید الشهدا برای انتقام کربلا یا لسارات الحسینی، بعضی ها اینجوری نوشتن. اینا با ادعای انقلابیگری و علویگری و اهل بیتی آمدن، ولی همینا که یک حکومت اسلامی اشرافی قلابی درست کردن، همینا برای عروسی شاهزاده بچه خلیفه، یکی از همین خلیفه ها میگفت مهمانی گرفتن که وقتی که اون مهمانی اشرافی تمام شد، باقی مونده غذای اینا هست تو تاریخ، باقی مونده غذای اون مجلس رو آوردن بیرون شهر بغداد با فاصله چند کیلومتر، اینا رو کود کردن رو هم، یک تپهی بلند از غذا، انواع غذا و میوه درست شد که تا چند ماه اونجا لاشخورا و فلا، اول فقرا میرفتن و هم داشتن، بعدم که اینا پوسیده بود حیوانات و اینا، تا چند ماه اونجا کوهی از غذا. تو مجلس عروسی بچه هاشون سر عروس داماد سکه های طلا میریختن، سینی میآوردن، ورق ورق، هر ورقی سند یک کاخ، سند 30 تا باغ، شما ببین سند تو سینه می آوردن پیش مهمونا، یه همچی مجلسی می گرفتن. حالا همینا آمدن یه مرتبه آقا مسئلتون قرآن از اول بوده اصلش، بعد این جلد مادیش این آمده، یا نه نبوده اصلا بعد خلق شده، وقت مناسبتش با اتفاقاتی که قبلا نبوده چی میشه؟ سوال، این مسئله اصلا قابل بحثه؟ مسئله ایست؟ بله خب یک مسئله ایست، مثل هزاران مسئله دیگه. این مسئلهی که باید بشه مسئله اصلی یک جامعه. حالا دقت کنید اهل بیت چیکار میکردن؟ شیعه، امام هادی، شیعه ها گاهی میامدن میگفتن آقا ما توی قضیه موضع ما چیه؟ دو گروه شدن، ما موضعمون چیه؟ حضرت امام میگفت موضع شما یه که اصلا صورت مسئله رو مطرح نکنید. امام هادی فرمودن این سوال از اساس از بیخ سوال انحرافیه. نمیفهمین نباید چی حرفا دارن مطرح میکنن؟ چون این سوال که جوابش که روشنه. اگر مرادتون از قرآن همین قرآن کتاب نازله که خب این که معلومه نبوده به هست، اگر مرادتون از قرآن اون منشأ قرآن حقایقی است که در لوح محفوظه، خب اونا معلومه که حادث نیست. اما این قرآن به این معنا به این معنا مخلوقه، به اون معنا قدیمه، حادث نیست، فلان. این چه سوالی آخه؟ سوال جواب حتی وارد بحث امام هادی علیه السلام گفتن نشید. دقت کنید این بس اولای قرن سوم درست شد، اون احمد ابن ابی داوود مطرح میکنن، بعد مأمون آمد شد. میدونین چیکار کرد مأمون؟ میگفت بگردین تو کل دانشگاه ها، مسجد های ورور تو حکومت، هر کس اون حرف عمری رو میزنه، خط اونا رو داره، این رو اخراج کنین، بزنین ببندین، اموالشون رو مصادره کن، دشمنن. اصلاً یکم چی مسئله خیلی ها رو بازداشت کرد حکومت، بین خود علماء اهل سنت، که هر کس این نظر خلیفه رو، چون اون میگه این نظر درسته، این قرائت این نظر رو نداره، اینا اصلا دشمنه، اینا رو میگرفتن زندان میکردن. همین احمد ابن حنبل که از رهبران چهار مذهب اهل سنته، همین بازداشت شد، کتک خورد، تو زندان بردن زدنش، چون قائل به اون دیدگاه دیگه بود. یک نمونه، حالا مأمون خلافت اسلامی با رومیا جنگیدن، خب رومیا رو شکست دادن، زدن عقب، جنگ تمام شده، مبادله اسراست، اسرایی که مسرای مسلمون که دست رومیا هستن آوردنشون مبادله کنن. مأمون دستور داده از اسرا بپرسن که شما قائل به کدومی که از این دو تا قولین، اگر اون نظر رو قبول دارن اینا رو پس نگیرین، بگین اینا مال خودتون باشن، اینا رو آزاد نکنن. بین اسرا هر کس نظر ما رو قبول داره او رو آزاد کنن، او خودیه، و الا این مجاهد مسلمانی که با اونا جنگیده اسیر شده، چون سر این قضیه با ما نیست، اینا دو گروه شدن. اصلا بعد که متوکل آمد، مأمون و معتصم این خط رفت، بعد که متوکل آمد خط مقابل بود، رفت اون طرفی، احمد حنبل آمد و عزیز شد و این خط شد. اصلا اونجا بود اولین با، بعضی ها میگن این کلمه سنی اونجا مطرح شد، در واقع سنی در برابر شیعه نبود، بحث سنت و بدعت مطرح بود، یعنی سنی در برابر بدعت گذار مطرح بود، و این ناظر به بعضی گفتن اصلا از همین قضیه مهنت القرآن تقسیم بندی شروع شد، که داخل اهل سنت دو گروه شدن، اینا میگفتن اینا اهل بدعتن، که اون خط همین مأمون و جلینای اعتزالی اینا بود، اینا میگفت ما خط سنتیم، سنت اصلی اسلام و قرآن ما. این مهنت القرآن که یک عالم مشکلات درست کرد، خیلی رو شلاق دادن، گرفتن، کشتن، لطوپار کردن، بعد باز اون گروه بعدی آمد زمان متوکل، باز اونا شروع کردن اینا رو لطوپار کردن، و یعنی ایدئولوژی حکومت عوض شد تو این قضیه، درست معکوس شد و برخوردا شروع شد بحثی که آقا قرآن حادث یا قدیم. ائمه سلام الله علیهم از جمله امام هادی علیه السلام به شدت میگفت هر کس وارد این مسئله بشه، شروع کنه موضع بگیره، از ما نیست. اصل مسئله اگر سوال علمی بود جواب داره، این سوال علمی نیست، این جوابسازی یک پروژه است، این یک پروژه سیاسی است برای ایجاد اختلاف. همون که عرض کردم دو قطبی های کاذب، برای که دو قطبی اصلی رو که درگیری حق و باطل و ظالم و مظلومه او رو ببرن به حاشیه، میان دو قطبی های کاذب شخصی فرعی مطرح میکنن، و این فوق العاده مهم بود. شیعه میامد نظر میپرسید، میگفتن اصلا امام هادی نامه نوشتن به یک جمعی از شیعه، فهمیدن به من خبر رسیده شما تو اون شهر، حالا خود از امام هادی تو زندانن، تو بازداشتگاهن، از اونجا هم ارتباطات داشتن مخفی، فهمیدن بهم خبر دادن تو اون شهر شما دور هم میشینید راجع به همین مسئله که حکومت مطرح کرده میشینید با هم دیگه بحث میکنین، با هم دعوا میکنین، اختلاف فلان، یعنی چی؟ اصلا این مسئله اولا مسئله نیست، ثانیا مسئله ما نیست، اصلا این یک پروژه حکومت. بعد فرمودن هر کس وارد این بحث به شکل جدال، گفتگو، مناظره، اطلاعیه، درگیری، جبهه بندی بشود، در گناه اون، در گناه اون، در مسئولیت آثار زشت اون مسئوله. هم اون کسی که سوال رو هی مطرح کنه تو جلسات داخلی ما، هم اونایی که شروع میکنن جواب میدن، هر دوشون گناهکارن. اصلا پرسش و پاسخ هم نیارید تو این موضوع، اصلا مسئله علمی نیست، بازیه، بازیشون رو نخورید. فرمودن جدل در باب قرآن سر این مسئله، امام هادی فرمودن بدعت هست. این بدعت، این سوال اصلا به این شکل هرگز مطرح نبوده در قرآن و سنت و اینا. اصلا مسئله هیچ وقت هیچ جا شده یک مرتبه این مسئله از کجا آوردین؟ فرمودن سوال کننده و جواب دهنده شریکن در این بدعت و گناه. چرا؟ چون سوال کننده تحریک میکنه، زمینه بحث رو ایجاد میکنه، جواب دهنده میاد بهش دامن میزنه. میدونی مثل چیه؟ سوال فرعی مثل که الان اینجا مثلا بگن آقا این سقف ستونش در رفته داره میریزه، بیام بگم که دوستان این لیوان در بازار به نظر شما الان قیمتش چنده و تو این 6 ماه سقف داره میریزه، بیام سوال کنم به نظر شما این الان در این لیوان چقدر دیگه آب جا میشه؟ بعد میگه آقا سقف داره میریزه، الان همه ممکنه لطوفار بشیم. ایشو آقا بریزه سقف، اصلا سقف الان این حجم این آب این چقدره، وزن این آب الان چقدره؟ ای آقا بعد دو گروه بشیم، یک عده بگن اینقدر، عده بعد هی دام باد بزن، هی بدم توی آتیش. برای چی؟ برای که تو هدفت اینه که این سقف بریزه رو سر اینا لطوفار شن. تو مسئله دینه اونجا امام هادی داره میگه که آقا هر کس تو این بحث شرکت کنه، تو این سوال و جواب، چه بگه این چه بگه اون، تو این خیانت شریکه. سوال انحرافیه، مسئله این نیست، مسئله اونه. نذارید وارد این قضیه نشید، چون اصلا به عهده شما نیست، ربطی به ما نداره. اصلا ما مکلف نشدیم به این که بفهمیم این چی. از این سوالات میلیاردها سوال میشه تخیل کرد و ایجاد کرد و طرح کرد. سوال عجیب غریبی که تو مسئله خودمونم زیاده. فرمودن اگه کسی دنبال جواب مسئله است، امام هادی علیه السلام فرمودن جواب اینه: جز خداوند خالق نیست، هر چه غیر خداست مخلوق خداست، حتی قرآن و کلام الله و نسبت فعل الله و صفات الله و ذات الله غیر از نسبت ایناست. تو این معیار و مقیاسی که این دو طرف که موافق که مخالف دارن بحث میکنن، قرآن کلام خداست، از پیش خودتون اسم نگذارید روی مطالب و الا ستم کردید. این یک ظلم معرفتیه، ستم علمیه، مسئله رو درست نفهمیدن. یک مثال شیعی براتون بزنه، برای خودمون. شما میبینید الان گاهی بحث میکنن که الان امام زمان عجل الله فرجه الشریف همین الان کجاست؟ آیا ایشون ازدواج کردن؟ بله یا نکردن؟ خانواده داشتن؟ اگر ازدواج کردن، آیا همسر و فرزندان ایشون هم الان 1000 و خورده‌ای ساله هستن یا نه؟ اینا هی میمیرن باز ایشون یک ازدواج میکنه با یکی دیگه همینجوری با خانواده های متعدد. حالا ایشون که میان با اسب میان یا نه؟ اسبشون نره یا ماده؟ این اسب سفیدی هست، اصلا با اسب میان یا با یک ماشین میان، هواپیما میان فلان؟ آقا اصلا به تو چه، به ما چه؟ اصلا مگه ما میدونیم اینا را؟ این سوالایی که جواب داره مگه؟ حالا جواب اصلا ایشون با اسب بیاد یا با موتور یا با هواپیما یا با یک چیز دیگه، یه تیول عرض کنه، الان به تو چه مربوطه؟ یعنی نسبت تو با خداوند چه فرقی میکنه امیالا؟ آقا این تعبیری که امام گفت ما مأمور به تکلیفیم، نه نتیجه که بد فهمیدن، هم موافقین هم مخالفین. بله یعنی چی؟ یه حرف متعصبینه، یا ما با تکلیفمون عمل میکنیم، کار نداریم نتیجهش چی میشه؟ یعنی عقل و محاسبه و اینا هیچ، اصلا معنی جمله امام اینه مگر؟ ما مأمور به تکلیفیم، نه نتیجه، یعنی انسان مسئولیتش در حوزه اختیارات خودشه. اینه معنیش. اون جایی که به ما مربوطه، اختیارات ماست، اینه که من به وظیفه خودم عمل بکنم یا نکنم، این به من مربوطه. من مأمور به وظیفه‌ام، وظیفه‌ام باید انجام بدم. اما مأمور به نتیجه نیستم یعنی چی؟ یعنی اصلا نتیجه در اختیار من نیست که، مگه در اختیار منه؟ غیر از من 10 تا عامل دیگه هم داره عمل میکنه. من نتیجه رو که دنبالشم، نتیجه غیر از هدفه. اینا بعضی فکر میکنن ما مأمور به نتیجه نیستیم، یعنی اصلا ما هدف نداریم یا رو هدف برنامه‌ریزی نکردیم، همونطوری با کله میریم تو دیوار. ما تکلیفیم، حزب اللهیم، هیئتیم، یعنی عقل نداریم، یعنی شعور سیاسی نداریم، یعنی چیزی به نام برنامه، محاسبه، اینا نیست تو کارمون، ما بی کله ایم. این نیست معنیش. ما مامور به تکلیف میبینیم چه یعنی که آقا ما میخوام کار رو ما این کارو میکنیم دیگه هر کار میخواد بشه آقا هزینه‌اش چقدر میشه کدوم اولاس کدوم اهمه کدوم مهمه همین طبقه بندی ها همین پیچیدگی‌هایی که دارم از وقتی نقل میکنم از اهل بیت علیه السلام هم همین هست این معنیش نیست که من اصلا اولین تکلیف ما اینه که نتیجه رو درست بتونیم محاسبه کنیم پیش بینی کنیم خود تشخیص نتیجه جزئی از تکلیفه حتما برای ما نتیجه مهمه آقا اگه نتیجه مهم نبود که پس چرا این همه تدبیر و دیدگاه نتیجه چون مهم بود امیرالمؤمنین بعد از پیامبر یک استراتژی داشت درگیر نشد بعد از خلافت خودش یک استراتژی دیگه داشتون اینا با هم فرق میکردن استراتژی ها فرق میکرد نتیجه ها فرق میکرد آقا چرا اگه کار امام حسن درست بود چرا امام حسین قیام کرد اگه کار امام حسین درست بود چرا امام حسین قطعنامه 598 با معاویه امضا کرد چرا قرارداد آتش بس بست آقا اصلا اونجا نتیجه چیزی اگه امام حسین اگر امام حسن و امام حسین 20 سال قبل سر قضیه معاویه حسن عمل کردن نتیجهش مثل نتیجه کربلا نبود که اصلا یک معنای دیگه داشت یک جنگ قدرت حساب میشد یک طرف باخته یک طرف برده چنان که اگر سید الشهدا تو کربلا میخواست باز با یزید یک قرار دادی مثلا یزید که معاویه نبود اون زمان 20 سال بعد بود شرایط او شرایط نبود دوست و دشمن او نبود معنای او و صالحه با او فرق میکرد نتیجه فرق میکرد یه چیزی دیگه این پس نتیجه مهمه پس ما معمول به نتیجه نیستیم یعنی چی برای که مأموریت مسئولیت هر کس در حوزه توان و اختیاراتشه نتیجه که در اختیار ما نیست که مثل تو عملیات میگن آقا محاسبتونو بکنید تمرین بکنید همه کاراتونو بکنید اینجا رو تکلیف داریم کار میکنیم که روح تکلیف شناسی بشه آماده فداکاری بشه اینجا هم داری رو نتیجه برنامه‌ریزی میکنی که آقا اونجا میری اونور اونجا جذر چقدر آب مد چقدر میدونین یا عالمه بچه‌ها زم حداقل 9 ماه بچه‌ها میرفتن تو اروند اندازه‌گیری که این کجاش یو شکله کجا وی شکله جذر سرعت آب چقدره مد چقدره چجوری اون شب ماه هست نیست فلان اینا همه کارا رو میکنی خب اما اینکه اون شب چه اتفاقی میفته که دیگه دست ما نیست یه مرتبه ممکنه یک چیزی که ما پیش بینی نکردیم پیش بیاد چه مثبت چه منفی به نفع ما یا به ضرر ما چون بچه‌ها تلاش میکردن محاسبه کردن آموزش دیدن همه کارا رو کردن اونا ما مأمور به تکلیف اونا در اختیار ما بود باید اون کارا رو میکردیم اما نتیجه چی میشه اصلا نرمیش خط میشکنه نمیشکنه همه ما رو تو آب میزنن میریم اوبر ما معمول به نتیجه نیستیم معنیش اینه یعنی دست ما نیست من مسئولیتی ندارم شکست و پیروزی برام مساویه معنیش نیست که آقا شکست و پیروزی اصلا شما برای پیروزی برنامه‌ریزی نکنین با کله برین تو دیوار خب اینا خیلی مهمه اینا حرفایی که ظاهرش بدیهی واقعیتش بسیار بسیار مهمه امام هادی علیه السلام یک تعبیری دعایی دارن دعای دعاء المظلوم علی الظالم دعا در دفاع از عدالت دعا در دفاع از حق صاحب حقی که جفا شده بهش تو روایت داریم که اگر زمانه زمانه عدل باشد همه به هم اعتماد میکنن اگر زمانه زمانه جور باشد نه جور مطلق و عدل مطلق اصلا عدل مطلق و جور مطلق الان تو دنیا وجود نداره شما هر جامعه ای نشون بدی بدون استثناء یه جایش عدالت برقراره یه جایی نیست آقا در آمریکا نه همه ظلم مطلقه نه ظلم مطلق نیست بسیاری از حقوق خودشون رو رعایت میکنن برای همین هم میمونن پیامبر اکرم فرمود جامعه تمدن امنیت با کفر میمونه با ظلم نمیمونه الملک حاکمیت بله یبقا مع الکفر ممکنه کفر باشه اما بمونه اما لا یبقا مع الظلم بیعدالتی اگر بود سقوط میکنی اما اگر عدالت نسبتا اجمالا باشه ولو کافر باشه اینا بله ابدیت و آخرت و سعادت ندارند اما سیستمشون تو دنیا میمونه ادامه میده نابود نمیشه فروپاشی نمیشن یعنی پیامبر اکرم دارن میفرمان هر جا بیعدالتی آمد به همان نسبت خطر فروپاشی میاد نابود میشی این روایت امام علی من خواهش من دقت کنید خیلی کارا قابل پیش بینیه فرمودن اذا کان زمان وقتی اگه یک دوره‌ای رسید در یک جامعه‌ای که العدل فیه اغلب من الجور عدالت بیشتر از بیعدالتی حاکمه نفرمودن عدالت مطلق چون مثلا امکان نداره یک جامعه کلا بیعدالتی و جور هیچی نباشه اما گفتمان غالب اگر امام هادی فرمودن اگه گفتمان غالب عدالت باشد عدالت اغلب باشه غالب باشه بر جور و بیعدالتی یعنی خط عدالت و دفاع از محروم و مظلوم باشه وقت اونجا چه اتفاقی میفته فحرام ان یظن به احد سوء حرامه که به هیچ کس دیگه تو به کسی تو جامعه سوء زن داشته باشه. اصل رو باید بگذاری برای که همه آدمای خوبی هم. اما فرمودن اگر در یک جامعه ای بی‌عدالتی غلبه کرد بر عدالت و مردم مایوس شدن از عدالت، اونجا فرمودن دیگه هیچ کس به هیچ کس اعتماد نمیکنه. اصل این میشه مثل اینکه همه دروغ میگن، همه دزدن، همه کلا بردارن، مگر ثابت بشه که آدم خوبی. دقت میکنید؟ امام هادی میفرمان یک نسبتی است بین اعتماد اجتماعی با صداقت، بین اعتماد اجتماعی و صداقت اجتماعی، سلامت اجتماعی با عدالت. هر مقدار در یک جامعه عدالت بیشتر برقرار بشود، مردم به حقوقشون برسن، به خصوص ضعفا، و اعتماد کنن به سیستم، به نظام، که آقا اینا دزد نیستن، دروغ نمیگن، وعده دروغ نمیگن، گزارش دروغ نمیدن، مثل خودمونن، از خودمونن راست میگن. بعد ببین چیکار میکنن. حضرت امام هادی فرمودن اگر دوره‌ای و جامعه‌ای بود که العدل فیها اغلب من الجور، خط اجرای عدالت خط حاکم بود، حالا ولی یک جایی هم از دست در رفت، فحرام ان یظن به احد سوء، حرام به کسی سوء ظن داشته باشی. اصل اونجا، اصل دوباره باید دیدی که همه آدمای درستی هم. هر که حرف میزنه اصلیه که داره راست میگه، مگر ثابت بشه. البته من نیستیم ساده لوح باشی، ولی اعتماد اجتماعی ایجاد میشه. بعد فرمودن حتی یعلم ذالک من، مگه که علم پیدا کنه که نه بابا این کلاهبردار دروغگوه، وقت تعمیم نده بگو آقا مردم همه دزدن. نه آقا مردم همه دزدن چیه؟ این همه آدم خوب هست، این همه آدم ها سال هم دوربر ما خودمون یه عالم آدم خوب میشناسیم. واقعا من آدمای واقعا همه آدمای معمولی، دوستان، بعضی فامیلا، کسایی میبینم که واقعا من از اینا هیچ وقت دروغ نشنیدم، خیانت نشنیدم، و آدمای این همه آدم خوبه، برای چی فکر می‌کنم همه بدن؟ فرمودن اما اگر نتونی سیستم رو درست کنی، گفتمان غالب عدالت و صداقت نشه، اذا کان زمان اگر دوری شد، شرایط جوری شد که الجور و اغلب فیه من العدل، تو یک جامعه، تو یک محیطی، تو یک اداره ای، تو یک تشکیلاتی بی عدالتی بیشتر از عدالته، گفتمان حاکم غالب اونه، اکثر موارد حق و ناحق میشه. وقت فهمیدن امام هادی میدونین چی میشه دیگه؟ هیچ کس به هیچ کس نمیتونه اعتماد کنه، نه عقلا باید اعتماد بکنه. اصل این میشه که همه دزدن، در حالی که همه هم دزد نیستن، ولی اینجوری میشه. فرمودن اونجا دیگه لیس لاحد ان یظن به احد خیرا ما لم یعلم ذلک من، باید تیکیکی شناسایی کنه بگه این آدم خوبه یا نه، و الا اصلیه که همه مشکوکن و بدن. این میخواد امام هادی اینو میخوان بفرمان اعتماد عمومی محصول چیه؟ عدالت اجتماعی است. هرچه عدالت بیشتر، اعتماد و سلامت و امنیت اجتماعی بیشتر، و اینا خیلی مهمه که ما بهش توجه بکنیم یا نکنیم. اگر توی جامعه گفتمان رقابت منفی سر مزایا شد، حالا به تعبیر اخلاقی حسد. حسد یعنی چی؟ حسد معنیش اینه که نمیخوای دیگران رو ببینی، حسد یعنی میخوام بقیه همه له بشن تا من برم بالا. حالا اگر یک گفتمانی تو جامعه شد، گفتمان بدخواهی برای دیگران، امام هادی علیه السلام فرمودن که تمام کارهای خیری که کردید او جامعه، کارهای خیری که کنارش کردید، همش باد هواست. فرمودن الحسد ماحق الحسنات، شما کار خیریه کردی، عبادت میکنی، زیارت میری، خب اما روابطت با بقیه حسد، یعنی نمیخوام شادی انسان دیگه رو ببینم، همه باید فدای من بشن. این وقت میشه گفتمان عمومی تو مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تو بازار، تو سیاست، تو دانشگاه، تو حوزه. فهمودن تمام اون حسناتی که انجام، امام هادی فهمودن اون تمام اون حسناتی که کنارش انجام دادید همش نابوده، کل کارهای خیرت، زیارتت، عبادتت، هر کار میکنی باد هواست، چون تو اینجوری نمیتونی، انسان نمیتونه انسان دیگری ببینه. این دیگه معنیش. یکی هم فهمودن ادامش دروغ، از زهو جالب المقت. فهمودن وقتی بنای روابط اجتماعی رو بر دروغ گذاشتی، پشت سرش قطعا خشم، خشونت، کینه میاد. آقا اینا قانون، اینا فرموله، اصلا اینا فرمولای جامعه شناختیه، فرمول تعلیم تربیته. امام هادی میگن هر جا تو هر خانواده ای دروغ بیاد، کینه و خشونت میاد، دعوا میاد. اگر تو جامعه دروغ حاکم شد، تو رسانه ها دروغ، تو فضای مجازی دروغ، حرف سیاست مدار دروغ، تو بازار به هم دیگه دروغ بگن، فرمودن هر جا دروغ بیاد قطعا خشونت پشت سرش میاد. میخوای خشونت نباشه، با دروغ مبارزه کن، نگذارید افکار عمومی، رسانه ها، خانواده، دروغ در خانواده، دروغ در بازار، دروغ در کارخانه، دروغ در مجلس پارلمان، دروغ در هر جا، دروغ در روابط بین الملل. این یک اصله، یک فرموله، دو دو تا چهار تا. امام هادی علیه السلام هر جا دروغ آمد کینه و خشونت میاد. السلام علیکم و رحمت الله.